تاجیکستان از برقراری فوری آتش‌بس در افغانستان حمایت می‌کند. این را محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز در شهر دوشنبه گفت و کشتی کانتینر بره که نزدیک به یک هفته در کانال سوئیس این کانال را مسدود کرده گزارش شده که امروز به حرکت درآمد. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. پنج به وقت افغانستان شد. من ژکفر احمدی هستم. معرفی فهرست کامل مطالب این برنامه تا لحظات دیگر. حالا مقیم نایب با خبرهای مهم با شماست.
سرخط چند خبر. گشایش نشست وزرای خارجه پروسه استانبول تحت عنوان تقویت اجماع در تاجیکستان، رونق گرفتن کشت زعفران در قندهار و عمله اطفائیه در اندونزیا تلاش دارند تا آتش سوزی در یکی از بزرگترین تصفیه خانه های تیل در این کشور را خاموش سازند. تفصیل اخبار. نشست وزرای خارجه پروسه استانبول به نام قلب آسیا در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان افتتاح شد. این نهمین نشست تحت عنوان تقویت اجماع برای صلح و توسعه برگزار می شود و در روز دوم آن محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان سخنرانی خواهند کرد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در رأس هیئت عالی رتبه دولتی برای اشتراک در این نشست وارد شهر دوشنبه پایتخت این کشور شده است. کنفرانس پروسه استانبول قلب آسیا با ابتکار مشترک افغانستان و ترکیه در ماه نوامبر سال 2011 میلادی برگزار شد. هدف اصلی این برنامه تقویت همکاری امنیتی، اقتصادی و سیاسی در منطقه با ویژه افغانستان است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان طرفهای جنگ در این کشور را به تخطی از حقوق بین المللی بشر دوستانه متهم کرده است. با باور این کمیسیون قوانین جنگی از جمله آسیب نرساندن به غیر نظامیان از سوی هیچ یک از طرفهای درگیر رعایت نمی شود. ذبیح الله فرهنگ سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برای رادیو آزادی گفت:
همواره ما شاهد نقض حقوق بین الملل بشر دوستانه و آسیب رساندن به افراد غیر نظامی بوده. به همین خاطر است که هر دو جانب باید فوراً آتش بس بکنن و بیش از این سبب نقض حقوق بشری مردم افغانستان نشود.
بر اساس آمار این کمیسیون در یک سال گذشته 847 زن و 2019 کودک در درگیری های گوناگون کشته و زخمی شدند. اما حکومت و طالبان هر دو آسیب رساندن به غیر نظامیان در جریان درگیری ها را رد کردند. مقام ها در قندهار می گویند کشت زعفران در این ولایت رونق بیشتر گرفته و کشت آن جایگزین کوکنار شده می تواند. حفیظ الله سعیدی رئیس زراعت و مالداری قندهار امروز دوشنبه به رادیو آزادی گفت اقلیم قندهار برای کشت زعفران مساعد بوده و مانند زعفران ایراد نتیجه می دهد. شبیر احمد اولین دهقان بود که 9 سال پیش زعفران را در مزارع خود در ولسوالی خاکریز قندهار کشت کرد. او به رادیو آزادی گفت کشت زعفران جایگزین خاشخاش شده میتواند.
آن زمان که هنوز دولت در ارتباط به کشت زعفران در قندهار فکر نکرده بود، من تخمیان را از هرات آوردم و در زمینهای خود در خاکریز کشت کردم. زعفران برای زنان روستای ما هم زمینه کار خوب را فراهم میکند. در حال حاضر تا 60 زن در مزارع کشت زعفران ما سرگرم کارند.
در قندهار سالانه حدود 50 کیلوگرم زعفران تولید می شود. ادامه خبرها از رادیو آزادی. در کنار دیگر رهبران جهان، رئیس جمهور امریکا جو بایدن هم اقدامات اخیر مرگبار اردوی میانمار را محکوم کرده است. روز شنبه گذشته با کشته شدن 90 نفر از مظاهرچیان مرگبارترین روز بعد از کودتای نظامی در این کشور بوده است. جو بایدن دیروز در واشنگتن به خبرنگاران گفت که این یک رویداد وحشتناک و خشم‌آور است. اتحادیه اروپا نیز خشونت در برابر مظاهرچیان در میانمار را غیر قابل تحمل خوانده محکوم کرده است. مسئولان نظامی تقریبا 10 کشور در اعلامیه مشترک روز شنبه روش اردوی میانمار در برابر مظاهرچیان را محکوم کرده گفتند که این اردو اعتبار خود را از دست داده است. عملیه اطفایه در اندونزیا تلاش دارند تا آتش سوزی در یکی از بزرگترین تصفیه خانه های تیل در این کشور را خاموش سازند. این آتش سوزی از نیمه شب گذشته در تصفیه خانه بالونگان که از سوی دولت اداره می شود رخ داده است. مقامات می گویند 5 تن به علت سوختگی جدی بستر شدند و 15 تن دیگر سطحی جراحت برداشتند. صدها تن از باشنده های یک قریه نزدیک به محل حادثه به جای دیگر منتقل شد. این تصفیه خانه که در 200 کیلومتری شرق جاکارتا موقع دارد روزانه 125 هزار بیلر نفت تصفیه می کرد. و میلیاردر جمهوری چک در جمع 5 تن در سقوط هلیکوپتر در آلاسکا کشته شده است. یک گروه مالی او این خبر را تایید کرده است. در اعلامیه‌ای که امروز دوشنبه از سوی این گروه منتشر شده گفته شده که با تأسف فراوان این گروه اعلام می کند که پیتر کالن در صانع هوایی در کوههای آلاسکا درگذشته است. رسانه های آمریکایی پیش از این در 27 ماه مارچ گزارش دادند که این 5 تن در سقوط هلیکوپتر در نزدیکی یخچال‌های طبیعی در کوههای آلاسکا کشته شدند. پایان اخبار.
پنج و شش دقیقه به وقت افغانستان شد. رئیس جمهور غنی میگوید که تاجیکستان از برقراری فوری آتش بس در افغانستان حمایت میکند. گزارش زنده ای خواهیم داشت از تاجیکستان در این مورد. چرا عده خشمگین در بخشی از ولایت کاپیسا در ماه هود قانون را به دست خود گرفتند؟
خشونت، انتحار، انفجار ما را بی‌حوصله می‌سازد، ما را عصبانی می‌سازد. عامل دوم باز هم عامل فقر است. آدم گرسنه آدم عصبانی است.
همچنان در این برنامه
اسامه روی رئیس کانال سیویز میگوید بخشی از کشتی که از چند روز پیش در کانال سیویز گیر مانده بود آزاد شده است.
دو برنامه هم داریم، ورزش و حقوق کودک. من ژعفر احمدی با همکاری میرحمت صافی مسئول بخش فنی استادیو میزبان شماستم. خوش آمدید. تاجیکستان از برقراری فوری آتش بس در افغانستان حمایت میکند. این را رئیس جمهور محمد اشرف غنی امروز در شهر دوشنبه ابراز کرد، جایی که امروز و فردا میزبان نهمین کنفرانس دو روزه وزرای خارجه کشورهای عضو پروسه استانبول قلب آسیا است زیر نام تقویت اجماع برای صلح و توسعه. با وصف تأکید حکومت افغانستان و شماری از کشورهای منطقه و جهان به شمول ایالات متحده روی برقراری آتش بس در افغانستان، طالبان هنوز درخواست‌های مکرر در این مورد را نپذیرفتند. همکارم گزارش می‌دهد.
دوشنبه پایتخت تاجیکستان امروز میزبان نهمین نشست روند استانبول قلب آسیا است. میزبانان این نشست دو روزه وزیران خارجه افغانستان و تاجیکستان هستند. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان صبح امروز در رأس یک هیئت دولتی بعد دوشنبه رفت و طی یک مراسم رسمی مورد استقبال همتای تاجیکش قرار گرفت. رئیس جمهوری افغانستان پس از دیدار با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان گفت که این کشور از آتش بس فوری در کشوری همسایه حمایت میکند. با گفته آقای غنی این پیام روشنی برای طالبان و طرفداران این گروه است. دواخان میناپور معاون سخنگوی ریاست جمهوری به رادیو آزادی گفت رئیس جمهور غنی در این سفرش در نهمین نشست روند استانبول قلب آسیا اشتراک و سخنرانی میکند.
این سفر دو روزه است. رئیس جمهور غنی در کنار اشتراک در نشست با رئیس جمهور تاجیکستان، نخست وزیر و رئیس پارلمان این کشور دیدار و در پیوند به گسترش روابط هر دو کشور گفتگو خواهد کرد.
در نشست روند استانبول قلب آسیا به شمول کشورهای همسایه افغانستان، اتحادیه اروپا، ناتو، آمریکا، بانک انکشاف آسیایی، بانک جهانی و سازمان همکاری های اسلامی، وزیران خارجه، سفیران و نمایندگان خاص 50 کشور و سازمان اشتراک کردند. در روز نخست این نشست یعنی امروز دوشنبه، کشورهای اشتراک کننده درباره اعلامیه مشترک کار میکنند. اما نشست اصلی کنفرانس فردا سه شنبه برگزار می شود که در آن رئیس جمهور غنی و امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و مقام های دیگر کشورها سخنرانی خواهند کرد. در حالی که گفتگوهای صلح افغانستان نسبت به هر زمان دیگری به مرحله اساسی رسیده و انتظار می رود که نشست استانبول هم هفته آینده درباره روند صلح افغانستان برگزار شود، اما هدف نشست روند استانبول قلبی آسیا چیست و چی تأثیری بر تحولات افغانستان دارد؟ حامد تعذیب معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان می گوید
موضوع اصلی کنفرانس تقویت اجماع در خصوص صلح و انکشاف است. امروز نشست مقامات ارشدی کنفرانس روی نهایی سازی اعلامیه و سایر مسائل تکنیکی به سطح معینان سیاسی و مقامات ارشد کشورها دایر میشه. این کنفرانس و نتایجی که از این توقع میره در تقویت هرچی بیشتر اجماع برای استقرار صلح و ثبات و همچنان رفاه در افغانستان و منطقه فوق العاده با اهمیت است.
حکومت افغانستان انتظار دارد که نشست در راستای به میان آمدن موضع واحد در میان کشورهای مهم منطقه در مورد روند جاری صلح کمک کند. این در حالی است که آمریکا با تلاش‌هایش در راستای تسریع روند صلح افغانستان سرعت بخشیده است. با تازگی آنتونیو بلینکن وزیر خارجه این کشور بر حل سیاسی جنگ افغانستان تاکید کرده است. آقای بلینکن در گفتگو با تلویزیون CNN گفته که در افغانستان باید توافق سیاسی به دست آید.
هر کس می داند که درگیری افغانستان رای حل نظامی ندارد، بنابراین باید یک جرآمد سیاسی صورت گیرد. این طور یک جرآمد سیاسی که در نتیجه تفاهم افغانان به میان آید. به همین دلیل ما روی یک راه دیپلماتیک کار می کنیم و نظریات خود را با حکومت افغانستان و طالبان شریک ساخته ایم.
وزیر خارجه آمریکا هم تلاش‌های کشورهای منطقه را در راستای حل سیاسی جنگ افغانستان ضروری می‌داند و به همین دلیل نشست ترکیه را مهم می‌داند. نشستی که سازمان ملل باید در آن سهم مهم و پایداری داشته باشد. با آنکه موضع کشورهای منطقه در مورد روند جاری صلح افغانستان واحد است، اما پرسش اینجاست که این کشورها درباره طرحی که حکومت افغانستان، آمریکا و طالبان دارند چگونه به یک راهکار واحدی دست خواهند یافت.
شنیدید که تاجیکستان به گفته رئیس جمهور محمد اشرف غنی از برقراری فوری آتش‌بس در افغانستان حمایت می‌کند. همین حالا ملا رجب یوسفی روزنامه‌نگار بخش تاجیکستان رادیو آزادی از دوشنبه روی خط مستقیم تلفن با ماست. آقای یوسفی، می‌دانین که جزئیات بحث‌ها در مورد تلاش‌ها برای آتش‌بس در افغانستان در دوشنبه چیست و به کجا رسیده؟
بله، تشکر زیاد. علکه تا ایندم وزیران کارهای خارجه چند کشور وارد دوشنبه شدند تا فردا در نشست قلبی آسیا روند استانبول شرکت کنند. امروز ملاقات رئیس جمهوری افغانستان اشرف غنی با رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان در دوشنبه برگزار شد. خب، رئیس جمهوری افغانستان گفت که تاجیکستان جانبداری آتش بس فوری در کشور همسایه خود است و همچنین غنی ضمن سفرش به دوشنبه از وضع امنیت کشورش نگرانی جدی کرد و گفت که اذیتی که مردم افغانستان میکشند به یگان معیار نه انسانی و نه دینی راست نمیآید. خب، اشرف غنی بر علاوه این در نزد خبرنگاران گفت که کشورش به یک مرحله تاریخی دستیابی به صلح پایدار و با عزت رسیده است و این صلح به فایده کشورهای همسایه از جمله تاجیکستان خواهد بود. هرچند رئیس جمهوری افغانستان از پشتیبانی تاجیکستان از آتش بس فوری گفت، اما رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان مشخصا درباره پشتیبانی کشورش از آتش بس فوری در افغانستان صحبت نکرد. تنها آقای رحمان گفت که تاجیکستان از تلاش‌های حکومت مردم افغانستان و جامعه جهانی جهت استقرار صلح و ثبات کامل و بازسازی و اقتصادی و اجتماعی کشور دوست استقبال می نماید. بله. یک نکته دیگر هم است که در اظهارات مشترک امام علی رحمان و اشرف غنی که سامانه پرزیدنت تاجیکستان نشر کرده آمده است، تاجیکستان از روند مذاکرات صلح حکومت افغانستان و حرکت طالبان همه جانبه استقبال میکند.
بله، مقام های افغانستان و تاجیکستان روی پروژه های مانند کاسا 1000 هم صحبت کردند. چیز جزئیات بیشتر؟
بله، در ملاقات رؤسای جمهوری تاجیکستان و افغانستان یک بخش صحبتشان هم اساساً در مسئله اقتصادی بود و اشرف غنی در برآمدش در نزد خبرنگاران تاجیک گفت که افغانستان از پیشروی در کار لایحه کسه هزار در تاجیکستان خرسند است و امید دارد که خب این کار این پروسه در افغانستان و در پاکستان نیز پیش خواهد رفت. و همچنین رئیس جمهوری تاجیکستان از تصمیم ساختن پل هفتم بین دو کشور خبر داد و علاوه کرد که از تلاش ها برای رسیدن به صلح در افغانستان استقبال میکند و از نشست فردا امید زیاد دارد.
بله، رؤسای جمهور افغانستان و تاجیکستان فردا در دومین و آخرین روز کنفرانس وزرای خارجه کشورهای عضو پروسه استانبول قلب آسیا هم سخنرانی خواهند کرد. انتظار چیست؟
دقیقاً تا آنجا که رئیس جمهوری تاجیکستان گفت از این نشست امید زیاد دارد و از روی برنامه این نشست که به دست ما رسیده است، فردا رئیسان جمهوری تاجیکستان و افغانستان کار این نشست را افتتاح خواهند کرد و نشست با صحبت دو نفر آغاز می شود و بعداً قرار است این نشست تا ساعت 15 به وقت دوشنبه ادامه کند و بعد از آن اعلامیه دوشنبه پخش خواهد شد.
تشکر از شما ملا رجب یوسفی، روزنامه‌نگار بخش تاجیکستان رادیو آزادی از شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان گزارش میداد، جایی که امروز و فردا میزبان نهمین کنفرانس دو روزه وزرای خارجه کشورهای عضو پروسه استانبول قلب آسیا زیر نام تقویت اجماع برای صلح و توسعه.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 5:17 دقیقه به وقت افغانستان است. 5:30 دقیقه فشرده خبرهای مهم را خواهید شنید. کشتی کانتینر بری که نزدیک به یک هفته کانال سوئیز را مسدود کرده، گزارش شده که امروز قسمت از گل آزاد شده و به حرکت در آمده. با این امیدواری ها به بازگشایی کانال مهم به وجود آمده. همکارم فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد پیشکش می کند.
اسامه روی رئیس کانال سوئیز می گوید بخشی از کشتی که از چند روز پیش در کانال سوئیز گیر مانده بود آزاد شده است. امیدها برای بازگشایی مسیر دریایی افزایش یافته است، اما گفته نشده که این مسیر چه روز برای رفت آمد دیگر کشتی ها به گونه کامل بازگشایی می شود. این کشتی که 400 متر طول، 59 متر عرض و هزاران کانتینر بار دارد، حدود یک هفته پیش در کانال سوئیز از حرکت باز ایستاد و مسیر دریایی که 1/3 نفت جهان از آن منتقل می شود بسته شد. وال استریت جورنال به نقل از مقام ها نوشته کار کشتی هایی که برای بیرون کشیدن این کشتی کار می کنند ادامه دارد. بخش از این کشتی پس از آن آزاد شد که 10 کشتی کوچک دیگر و کمک جزر و معد زیاد آب به عقب و جلو کشیده شدند. نوار تصویری که در فیسبوک منتشر شده نشان می دهد که با لرزش کشتی بخش مسدود شده کانال باز می شود. در این نوار تصویری دیده می شود که تیم نجات برای موفقیت کارشان برای نجات گیرماندگان در این کشتی فریاد می زنند. خبر بازگشایی از کانال سوئیس امروز در حال اعلام شد که از دیروز عملیات نجات کشتی گیرمانده به گونه کامل آغاز شده است. مقامات کانال سوئیس در بیانیه اعلام کردند که عملیه نجات نزدیک به 18 متر در زیر بدنه کشتی برای کندن گل زیر دریا تلاش می‌کنند. مقامات مصری ابراز نگرانی کردند که اگر تلاش‌های عملیات نجات موفقیت آمیز نباشد، حدود 18000 کانتینر باید با جرثقیل تخلیه شوند. این عملیات چند روز زمان خواهد برد و روند عبور کشتی‌های بین المللی را نیز به تأخیر می اندازد. این کشتی همچنین جلب عبور 320 کشتی تجاری دیگر را گرفته که می خواستند از این کانال عبور کنند. کانال سوئیز 193 کیلومتر طول دارد و حدود 12% تجارت جهانی از همین مسیر دریایی صورت می گیرد.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
چگونه حدود 50% نفت روسیه دزدی می شود؟ عنوان گزارش ماست که در این روزها پربیننده ترین شده. برای تماشای این گزارش و دیگر مطالب جالب به وبسایت ما سری زده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. حالا چرا عده خشمگین در بخشی از ولایت کاپیسا در ماه هود قانون را به دست خود گرفتند؟ دو مهاجم به طرز بیرحمانه کشته شدند. واکنش ها در آن مورد متفاوت بود. اما سوال اساسی دیگر این است که جنگ طولانی چقدر بر روحیه پرخاشگری و رفتارهای خشن افراد عادی در جامعه ربط دارد؟ شرح بیشتر در این گزارش.
آخرهای ماه هود بود که در منطقه قلعه سید خان در مرکز ولایت کاپیسا محاکمه سرایی رخ داد. این بار جنگجویان نه، بلکه برخی از مردم محل چنین کردند. گروه خشمگین دو تن از مخالفین مسلح حکومت را گرفتار کردند و سپس به طور خشن آنها را کشتند. عکس های دو تنه که از پا و شاخه های درختان زمستانی آویخته شده بودند، به زودی از فضای واقعی وارد فضای مجازی فیسبوک شد و واکنش های گوناگونی برانگیخت. پلیس کاپیسا فوراً آن را خلاف اصل احترام به کرامت انسانی خواند. شایق شورش، سخنگوی قماندان امنی کاپیسا، علت رویداد را این گونه توضیح داد.
خامر کشف جرایم جنایی قماندانی امنی ولایت کاپیسا توسط دو تن از تروریستان موترسیکل سوار مورد هدف قرار میگیره و شهادت میرسه. قبل از اینکه نیروهای امنیتی آنجا موقعیت بگیره، تروریستا توسط مردم کشته میشوند و به درخت آویزان میشوند. نیروهای امنیتی کار مردم محل را خلاف قانون و بیخبری از قانون میدانند.
از بعد عدلی و قضایی هنوز هیچ کسی بازداشت و به محکمه راجع نشده. اما نفس این که مردم محلی در رویداد 22 ماه هوت پارسال که قانون را به دست خود گرفتند، از منظر رفتارهای اجتماعی هم جای بحث دارد. انگیزه های متفاوتی را میتوان برشمرد، مثلا جنگ روان. ذبیح الله فرهنگ، سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، از افزایش جنگ و خشونت در مناطق مختلف افغانستان سخن میگوید.
فضای موجود افغانستان به گونه است خشونت هایی که اتفاق افتاده در مجموع 3 برابر نسبت به سال 2019 در سال 2020 افزایش یافته. 2019 کودک در افغانستان قربانی شده، در سال 2020 547 زن کشته و زخمی به سر رسیده. انفجار ماین های کنار جاده، ماین های مغناطیسی و همچنان قطعه هدفمند از تاکتیک هایی بوده که از افراد غیر نظامی بیشتر قربانی گرفته.
امیرخان امیری، پژوهشگر روابط انسانی، به این باور است که میزان بالای رویدادهای جنگی در جامعه با میزان پرخاشگری و رفتارهای خشونت‌آمیز افراد رابطه مستقیم دارد. او برای رادیو آزادی این گونه شرح می‌دهد.
عوامل و دلایل زیادی در این قضیه دخیل است. جنگ دوامدار و خشونت کلی در کشور این بالای روان و اعصاب ما تاثیر دارد. خشونت، انتحار، انفجار ما را بی‌حوصله می‌سازد، ما را عصبانی می‌سازد. عامل دوم باز هم عامل فقر است. آدم گرسنه آدم عصبانی است. او وضعیتایی که ما داریم بالای روان ما تاثیر دارد. عامل دوم فرهنگ خشونت آمیز است. ما در مجموع به این فرهنگ مواجه هستیم و نهادهای ما، خانواده، مسجد، مدرسه، مکتب در تولید و بازتولید فرهنگ خشونت‌آمیز نقش دارند.
صدیق ظاهری، 22 ساله، فعال جامعه مدنی ولایت کاپیسا، موافق است.
در فرهنگ افغانی میزان خشونت بسیار بلند است. به طور مثال چشم دید خود گفته میتونیم که زمان دو موتر حادثه میکنن، همزمان بدون از اینکه موتروان پایین شوه صحبت کنن، گذشت کنن، دست به خن میشن، دست به جنگ میزنن. این خودش نشان دهنده خشونت است.
یکی از راه‌های بالقوه کاهش خشونت‌ها و برقراری آتش بس و صلح است، اما هنوز روشن نیست که چه وقت تحقق خواهند یافت. چه چاره‌های دیگری برای مبارزه با رفتارهای خشن افراد در جامعه وجود دارد؟ امیری این گونه پاسخ می‌دهد.
نخستین راه آگاهی به خانواده است که از زایش کودکان زیاد و بی‌رویه خودداری کنند. وقتی شمار کودک‌ها زیاد میشه، مطمئناً یک فامیل حوصله و فرصت تربیت سالمه نداره. به جای با ناز و نوازش به خشونت و مشت و کفا پاسخ میده. باید کمپین آگاهی بکنیم. راه دوم باز کمک از رسانه است. رسانه‌ها باید برنامه‌های ویژه در این زمینه راه بندازن. و مناسبه در مسجد بگیم که اعمال خشونت نکنه. با تأسف که ما در مساجد و مدارس ما می‌بینیم بالای کودکای مال خشونت میشه. آموز پرورش ما در مکتب تا هم با خشونت است. آموزگاران ما در مکتب باید از اعمال خشونت جلوگیری کنند. وزارت‌های مربوطه، نهادهای تحصیلی باید در این زمینه توجه و اقدام عملی داشته باشند.
امیری میگوید که رفتارهای خشونت آمیز در جامعه بیشتر بر روان کودکان آسیب میرساند. در رویدادهای ماهیهود در کاپیسا تعدادی از کودکان با چهرههای بهت زده و پریشان به اجساد دو مردی که از درختان محلهشان آویزان شده بودند خاموشانه نگاه میکردند، شاید بیان که از پیامدهای روانی اجتماعی محاکمه صحرایی و آینده خودشان با خبر باشند.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
دست که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسن، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گیروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها کانال یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
بله، منتظر شما هستیم. حالا سر میزنیم به هرات و از ابریشم بافان میشنویم. میگویند ورود اجناس مشابه و کم کیفیت کشورهای پاکستان و چین کاربارشان را دچار رکود ساخته. آنها می افزایند تا 20 سال قبل شمار دستگاه های ابریشم بافی در هرات به 1000 می رسید، ولی اکنون این رقم به 5 دستگاه کاهش یافته. جزئیات بیشتر در این گزارش.
محمد آصف 50 ساله با کارگاه چوبی ابریشم بافی دستمال ابریشمی می بافد. دوکانش در جاده شمالی مسجد جامع بزرگ هرات است. سه نسل از خانواده او ابریشم بافیدند. محمد آصف می گوید که بازار ابریشم بافی در هرات در مقایسه با سالهای گذشته از رونق افتاده. یک دستمال ابریشمی هراتی محمد آصف 120 افغانی در بازار به فروش می رسد، اما بهای دستمال ابریشمی چینایی 25 افغانی است. او بیشتر می گوید
پیش از سقوط طالبا که بود، پیش از سال 2000 تقریبا 1000 تا 800 دستگاه یا 1000 دستگاه بود، گاهی کمتر گاهی بیشتر بود. از وقتی که به حساب سال 2000 به ایران شده دیگه دو دستگاه شده، انمی مونده دیگه به حساب شربفی از ایران خلاص شده دیگه، چیز بقی نمونده.
بیشتر ابریشم بافان به دلیل نبود بازار فروش پوشاک ابریشمی دست از کار کشیدند، اما حاجی اسکر 83 ساله حتی با درآمد ناچیز به ابریشم بافی ادامه داده.
زنگی ابریشمی اول سموکه، یومی سرد زمستان به حساب گرم نمیش، گرمه به سویستان سرده، هنه ای خوب یاده یوم نکسبه به سرد.
حاجی اسکر 65 بهار زندگیش را صرف زنده نگه داشتن ابریشم بافی در هرات کرده و حالا از روزی می ترسد که کارگاهش را به دلیل فروشات کم مسدود کند.
به می دیکن من هفته 50 تا 60 در اونگی حساب صادر میکردم میفروختم، انوزم کم می آمدم، خود من تیار میکردم، انوال تقریبا رسیده به هفته 5 در اونگی، از او بیشتر هم نمیخرم، همون 5 تا من روز پیش ما بعض بختم میمانم. حال زمانه که پیش از انقلاب بود به می دیکن ما آیداد خیلی داشتم، حتی موقع آیداد داشتم که به شهر نو دیکن به زیادی گرفتم از آیدات همی، لیکن حالی هم خرج منم پرو نمیکنم.
غلام محمد 65 ساله برای خریداری لونگی به بازار آمده.
این لونگی که هست، این لونگی پاکستان
سیاه زاغی
هم هست. خدمیده مهم یا سرپالوی باشه؟ سرپالوی که هستی سر، یعنی که پاکستانیه، جنسی خوش کنی و رنگی تماسی بشه.
او به دلیل وضعیت بد اقتصادی قادر به خریداری لونگی ابریشمی با بیش از 3000 افغانی نیست و ترجیح میدهد که لونگی پاکستانی به 500 افغانی خریداری کند.
دل مومای که من دل ابریشمی بپوشم، توان نداره که بپوشم. از اینکه توان نه ای پاکستانی بپوشه که صاحب ملاق نباشه.
اما در ولسوالی زندجان هرات صدها زن با تولید پله برای زنده نگه داشتن ابریشم بافی میراث نیاکانشان تلاش میکنند. جاوید زرگام، آمر فرهنگ و هنر ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات، میگوید که با ثبت ابریشم بافی با بیش از 2000 سال خدمت در سازمان یونسکو امیدوار هستند که فصل تازه‌ای برای فروش پوشاک ابریشمی در افغانستان باز شود.
خود صنعت ابریشم بافی هرات و کرباس بافی هرات ثبت یونسکو بشه معرفی میشه این صنعت و باعث از این خواهد شد تا بازار فروش در بیرون از افغانستان جستجو بشه، پیدا بشه و این صنعت به فروش برسه.
محمد آصف هشدار میدهد که اگر حکومت تعرفه‌های سنگین بر پوشاک تقلبی ابریشمی پاکستانی و چینایی وضع نکند و زمینه صادرات پوشاک ابریشمی ساخت وطن و کشورهای خارجی جستجو نشود، تا کمتر از 2 سال دیگر هنر ابریشم بافی به فراموشی سپرده خواهد شد که از دید او جفای به حق این هنر است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. در همینجا رسیدیم به نیمه این برنامه. 5:30 به وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم را از مقیم نایب میشنویم.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید تاجیکستان از آتش بس فوری در افغانستان حمایت میکند. رئیس جمهور افغانستان که برای شرکت در اجلاس قلب آسیا امروز دوشنبه وارد شهر دوشنبه شده، گفت تاجیکستان طرفدار آتش بس فوری در کشور همسایه خود است و به گفته وی این پیام روشن برای طالبان و دیگر طرفداران آنهاست. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان طرف‌های جنگ در این کشور را به تخطی از حقوق بین‌المللی بشردوستانه متهم کرده است. با باور این کمیسیون، قوانین جنگی از جمله آسیب نرساندن به غیر نظامیان از سوی هیچ یک از طرف‌های درگیر رعایت نمی‌شود. اما حکومت و طالبان هر دو آسیب رساندن به غیر نظامیان در جریان درگیری‌ها را رد کردند. مقام ها در قندهار میگویند کشت زعفران در این ولایت رونق بیشتر گرفته و کشت آنها جایگزین کوکنار شده میتواند. حفیظ الله سعیدی رئیس زراعت و مالداری قندهار این را امروز دوشنبه به رادیو آزادی گفت. در کنار دیگر رهبران جهان، رئیس جمهور امریکا جو بایدن هم اقدامات اخیر مرگبار اردوی میانمار را محکوم کرده است. روز شنبه گذشته با کشته شدن 90 نفر از مظاهرچیان، مرگبارترین روز بعد از کودتای نظامی در این کشور بود. عملیات اطفائیه در اندونزیا تلاش دارند تا آتش سوزی در یکی از بزرگترین تصفیه خانه های تیل در این کشور را خاموش سازند. این آتش سوزی از نیمه شب گذشته در تصفیه خانه بالونگان که از سوی دولت اداره می شود رخ داده است. و 1 میلیاردر جمهوری چک در جمع 5 تن در سقوط هلیکوپتر در آلاسکا کشته شده است. یک گروه مالی و این خبر را تایید کرده.
فشرده خبرهای مهم را از رادیو آزادی شنیدید. اینها را در فیسبوک ما هم دنبال کرده می توانید.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
تشکر از همراهی شما. نشرات رادیو آزادی تا 7 شام به وقت افغانستان روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 ادامه می‌یابد. من ژکفر احمدی با اتفاق همکارانم 6:30 به وقت افغانستان باز هم میزبان شما خواهم بود. حالا 2 برنامه داریم. ابتدا حقوق کودک و بعد دنبال آن ورزش را بشنوید.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر دخل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. در برنامه این هفته در مورد سوء تغذیه حرف می زنیم که سوء تغذیه چیست و چرا اطفال به این بیماری مبتلا می شوند. چقدر اطفال در افغانستان به سوء تغذیه مبتلا هستند؟ چگونه بدانیم که طفل ما به سوء تغذیه مبتلا شده است؟ راه های پیشگیری از این بیماری چیست؟ در آغاز پیرامون موضوع گزارشی داریم و بعد از آن برای آگاهی خانواده ها در مورد سوء تغذیه مصاحبه‌ای داریم با دکتر پلوشه انوری، مسئول تغذیه در دفتر یونیسف. اما حال توجه کنید به گزارش که حفیفه ساکب تقدیم می کند.
تغذیه نوع بیماری به شمار می آید که به علت مصرف ناکافی یا بیش از اندازه یک یا چند ماده غذایی بروز می کند. با گفته دکتران، سوء تغذیه بیماری جدی و خطرناک است که در آن بدن دچار کمبود مواد مغذی مورد نیاز می شود. دکتر محمد همایون لودین، متخصص تغذیه، در مورد سوء تغذیه معلومات داده گفت:
معمولا سی نوع اسباب دارند که در نزد اطفال سوء تغذیه واقع میشن. اولین سببش اخذ غذای ناکافی. طفل با دو نوع غذا ضرورت دارند. یک شیر مادر است. تا شش ماه تنها شیر مادر غذای طفل است. اگر شیر مادر به طفل نرسد، دیگه است که طفل به سوء تغذیه مبتلا میشن. دومین علتش امراض است. معمولا اطفال با اسهال که روبرو میشن، مواد غذایی بدن خود از دست میدن و بالاخره به سوی تغذیه مبتلا میشن. سیومین اسبابی که این ما اسباب اساسی میگیم، او اسباب عبارت از افکار نامناسب است. به طور مثال در کشور ما معمولا به یک طفل 7 ماهه و 9 ماهه مردم گوشت نمیدن، در حالی که فایده دارن. طفل ضرورت به گوشت دارن تا از کمخونی و از کمبود پروتئین او وقایه شود، هم وزن مناسب بگیره، هم قد مناسب بگیره، هم ذهنش رشد کنند.
چقدر اطفال در افغانستان به سوء تغذیه دچار هستند؟ باز هم آقای لودین پاسخ میدهد:
یکی سوء تغذیه حاد است که وزن یک طفل نظر به دیگر اطفال نرمال از دست میدن، و دوم قد است، یک طفل قدش نظر به اطفال دیگر کمتر باشند. وزن که کم باشه نور ما سوی تغذیه حاد یا اکیوت منیفرشن. سوی تغذیه حاد در افغانستان نظر به سروی ملی تغذیه گمجان شده 9.5% اطفال کمتر از 5 سال اینا به سوی تغذیه حاد مبتلا بودن. در حدود 600,000 طفل در افغانستان هر سال به سوی تغذیه حاد مبتلا میشن. همچنان سوی تغذیه مزمن که قد طفل نظر به سنشان کمتر هستند، حدود 40.9% یا 41% اطفال کمتر از 5 سال که در هر 5 طفل 2 طفل به سوی تغذیه مزمن مبتلا هستند در افغانستان. نو ما میتونیم بگوییم که در حدود 9.5% سوی تغذیه ها دست و 41% سوی تغذیه مزمن در نزد اطفال کمتر از 5 سال در افغانستان وجود دارد.
برای اینکه اطفال با سوی تغذیه دچار نشوند، وزارت صحت عامه افغانستان راه‌های جلوگیری از آن را در نظر گرفته است و در تمام مراکز صحی در افغانستان یک متخصص تغذیه را که از جمع خانم‌ها است موظف ساختند تا مادران را در بخش تغذیه نوزاد و مادر مشوره‌های مفید بدهد که مادران در دوران حاملگی و پس از ولادت از کدام غذاها استفاده کنند تا اطفالشان به سوی تغذیه دچار نشوند. آقای لودین از مراکز تداوی سوء تغذیه در افغانستان یادآوری نموده گفت:
در مراکزی که عملا برش نشان میدن که چطور طفل 6 ماهه در پالوی شیر مادر غذای خانگی که مثل پیرنی و حلوا از برنج و گوشت و نخود و زردک پخته کنن، اوگین نباشن بلکه غلیظ هم نباشن، مثل حلوا نرم باشن، این را که به طفل میدن از طفل میدن استفاده درست کنند. یک از کارهای عمدی وزارت صحت عامه همین بودند که مورد هندی تغذیه را در تمام مراکز مقرر کرد. دومین کاری که کردند از طریق تلویزیون و رادیو اعلانات مختلف در مورد فواید شیر مادر و فواید غذای تکمیلی بعد از 6 ماهگی را اعلان کردند و در پالویشان مواد چاپی هم نشر کردند. اونا را آگاهی میدن که یک طفل سوی تغذیه یعنی چی. او جبرشان آگاهی میدن طریقش غذای مناسب برایشان میگن.
با گفته دکتران، کودکان مبتلا به سوی تغذیه در برابر امراض مقاومت نمیتوانند، بنابراین به امراض مختلف دچار میشوند و همین موضوع سبب اصلی افزایش مرگ و میر کودکان نیز میشود. سوی تغذیه به صورت جدی به قابلیت یادگیری کودکان صدمه میزند.
شما شنونده برنامه حقوق طفل از رادیو آزادی هستید. شنونده های عزیز، در این بخش برنامه برای آگاهی بیشتر خانواده ها در مورد سوء تغذیه مصاحبه داریم با دکتر پلوشه انوری، مسئول تغذیه در دفتر یونیسف که با هم میشنویم. علائم سوء تغذیه در اطفال چی هست؟ مثلا چه قسم مردم بفهمه، خانواده ها مثلا پدر و مادر که طفلشان به سوء تغذیه دچار شده؟
تشکر از این سوالتان و این سوالتان خدا کنه یک زنگ بیدار کننده بر والدین باشه، به خاطر که ما کمتر دیدیم که یک سوء تغذیه من حیث یک مرض شناخته شود. معمولا اگر طفلشان کم وزن و گلاغر میمونه میگه یم تو ضعیف بنیه است، یا طفلای ما کلشون ضعیف بنیه میباشه، این طفل ما هم تو روز یک پیدا شده ضعیف مانده، در حالی که اون جسامتش هم میگن سوء تغذیه یک حالت مرضی هست و تشخیص همین سوء تغذیه است که باید والدین به شکل دوامدار به مراکز صحی طفلای خود را ببرن. هر طفل باید یک گراف نمویی را داشته باشن. ما سه رنگ خطر داریم، یا سه رنگ بیدار کننده است، یکی رنگ سبز است، یکی رنگ زرد است و رنگ سرخ. در گراف نمویی ما که رنگ سرخ نشان میده که طفل در حال سوء تغذیه شدید است و ضرورت به تداوی و مراقبت داره. رنگ زرد علامه بین البینی است، یعنی طفل امکان داره که اگر والدین به او تغذیه توجه بکنه، غذای کافی و متنوع بر او بده، به رنگ سبز بره. سبز یعنی رنگ صحتمندی. و اگر توجه نشوه و یا طفل مریض میشه، یک مرض دیگری هم مصاب میشه، مثلا اسهال میگرده یا سینه بغل و این موضوعات، طفل به طرف سرخ میره و در اینجاست که مرضش دبل میشه، دوچند میشه و نه تنها که یک مرض مثل اسهالات داره، بعد دیگه به سوء تغذیه مواجه است و این خود طفل بسیار در مقابل یعنی چانس مرگ و میر و معیوبیت ها را پیش اطفال بیشتر میکنه.
اگه کوتاه بگین دکتر صاحب، خطرات سوء تغذیه چی هست؟ مثلا با چی خطرات طفل مواجه میسازد آینده؟
خب یکی خطرات آنی است، خطراتی که طفل به باعث میتونه سبب مرگ طفل شوه، مرگ زودنگام طفل شوه. در آینده همچین اطفال ما یک زایه بزرگ اقتصادی را جامعه ما متحمل میشه از باعث سوء تغذیه. مطالعات نشان میده که اطفالی که به سوء تغذیه مزمن، یعنی مو اطفالی که قدشان نظر به سنشان پخش است، اینا 22 درجه یادگیری از اینا پایان تر از اطفالی است که نرمال با تغذیه نرمال شدن، یعنی از نظر یادگیری خود ذکاوتشان پایان میباشد. وقتی که یادگیری ذکاوتشان وقت پایان بود، اینا افرادی می باشند که در محیط کار نمیتونن یا آدم های موفق باشن. یک ضربه اقتصادی هم به خود از این فرد میاد، به فامیلش میاد و در نهایت به اجتماع ما میاد.
برای وقایع از سوء تغذیه، یعنی قبل از اینکه طفل سوء تغذیه شوه، خانواده ها چی کنن؟ چی نوع غذاها را بر طفل بتن؟ چه قسم برای رشد طفل کار کنن و کدام نوع غذاها را طفل استفاده کنه و در کدام سن بسیار که به طرف سوی تغذیه نره؟
خب سوی تغذیه یک سایکل داره. اگر مادر سوی تغذیه باشه، طفل سوی تغذیه رو به دنیا میاره. سوی تغذیه وقتی که طفل سوی تغذیه کلان میشه، خودش مادر میشه، او دوباره یک طفل سوی تغذیه رو به دنیا میاره. پس دیدم که این یک سایکل است. چطور ما میتونیم این سایکل رو بشکنانیم؟ تغذیه از بر طفل از زمان حمل شروع میشه. ما 1000 روز طلایی داریم. 1000 روز طلایی از زمان اولین روزی که طفل به حساب تخمه نطفه میبنده الا ختم دو سالگی را 1000 روز اول حیات امو اساس و بنیاد فرد در آینده میسازم. زمانی که مادرها حامل باشن باید در مورد تغذیه خود متوجه باشن، غذاهای کافی و غذاهای متنوع بگیرن. وقتی ما میگیم متنوع، همین شاید سوال باشه که متنوع چی رو میگیم ما؟ غذایی که دو شامل امی حبوبات، لوبیا، نخات و همسال ازی، مثلا تخم مرغ، شیر، نظر به اقتصاد فامیلا و به می ترتیب سبزیجات، میوه‌جات، یعنی از هر کتگوری غذایی باید مادر غذای کافی بگیره تا بتونه مو ضروریات وجود چرا طفل در بطن مادر رشد میکنه. زمانی که طفل دنیا میایه باید در ساحت اول تاکید ما و می است که همیشه باید اولین شیر مادر که به نام فله یاد میشه اونموره بر طفل در ساحت اول بده و تا 6 ماه باید طفل مکمل و تنها از شیر مادر تغذیه کنه.
خیلی ممنون دکتر صاحب، سلامت باشین.
دکتر پلوشه انوری مسئول تغذیه در دفتر یونیسف بود که در مورد سوء تغذیه در اطفال معلومات میداد. با امید روزی که هیچ طفل در افغانستان از مریضی سوء تغذیه رنج نبرد، برنامه این هفته حقوق طفل را اختتام میبخشیم. شب و روز خوش داشته باشید.
از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم تن درست باشید. با امین امیدواری میپردازم به نشریه که دیگر از برنامه های از میدان ورزش. در برنامه حاضر در نخست چند رویداد ورزشی را میشنوید. در جریان برنامه فیروز مشوف سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان در رابطه با راه اندازی لیگ قهرمانان فوتبال برایتان میگوید.
رقابت لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان از تاریخ 4 حمل در استادیوم فدراسیون فوتبال آغاز شد.
با خالد هوتک ورزشکار وشو نیز آشنا خواهید شد.
تیم مدار خارجی دارم، البته در سال 2013 در مالزیا ما تانستم که مدال جهانی را کسب کنم.
و در اخیر برنامه مطلب معلوماتی میشنوید در رابطه با تاریخچه ورزش رگبی.
بعد از تاسیس و ایجاد خود ورزش رگبی در قرن 18 میلادی، یک شعار از بنام خود رگبی است. این ورزش بنام از افکار مانده شده در انگلیس.
بارز سلام مجدد، نخواست توجه کنیم با چند رویداد تازه ورزشی که همکارم آماده کرده است.
پانزدهمین دوره مسابقات قهرمانی والیبال بانوان در کابل برگزار شد. مجیب قاریزاده، عضو مطبوعاتی کمیته ملی المپیک افغانستان، امروز بر رادیو آزادی گفت در این رقابت‌ها تیم‌های ولایات هرات، دایکندی، بغلان، فرا، یک تیم از مهاجران مقیم ایران و 4 تیم از کابل، هلال احمر، شهرداری، صلح و امید لاله شرکت کردند. آقای قاریزاده افزود در نخستین بازی آن امروز میان تیم‌های شهرداری کابل و تیم فرا برگزار شد که با نتیجه 3-2 به نفع تیم شهرداری پایان یافت. فردا در دومین بازی این مسابقات تیم‌های هلال احمر به مساف امید لاله می‌رود. این مسابقات برای 8 روز ادامه دارد. رقابت‌های والیبال پاهنتون ننگرهار با پیروزی تیم پاهنده آموزش و پرورش به پایان رسید. در دور نهایی این رقابت‌ها تیم‌های آموزش و پرورش و تیم پاهنده سانس راه پیدا کردند که تیم آموزش و پرورش امروز توانست با داشتن امتیاز 3-1 قهرمانی این رقابت‌ها را به دست آورد. با این ترتیب تیم آموزش و پرورش مقام اول و تیم پاهنده سانس در جایگاه دوم قرار گرفته است. این مسابقات با افتخار گشایش بند کمال خان برگزار شد و 16 تیم را یافته به مسابقات فوتبال المپیک توکیو مشخص شدند. بر اساس گزارش وبسایت‌های خبری ورزشی، در ادامه مسابقات انتخابی المپیک توکیو، هند با نتیجه 1-2 مقابل آمریکا پیروز شد و مکزیک هم 2-0 کانادا را از پیش رو برداشت و این دو تیم صحنه المپیک را به دست آوردند. با این ترتیب تیم‌های مکزیک، فرانسه، مصر، رومانی، هند، کره جنوبی، استرالیا، عربستان سعودی، اسپانیا، آلمان، برزیل، آرژانتین، ژاپن، آفریقای جنوبی، نیوزلند و ساحل آج 16 تیم حاضر در مسابقات فوتبال المپیک توکیو خواهند بود. مدال طلا در دور گذشته این بازی‌ها را برازیل به دست آورده بود. قرار بود بازی‌های المپیک توکیو در سال 2020 برگزار شود، اما به دلیل گسترش ویروس کرونا این بازی‌ها به تعویق افتاد و قرار است در ماه جولای امسال برگزار شود.
شنونده های عزیز، از چند روز به این سو لیگ قهرمانان فوتبال در کابل را اندازی شده است. در رابطه با اندازی این لیگ با فیروز مشوف سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان مصاحبه کردم و در نخست از وای در رابطه با اندازی این لیگ پرسیدم.
رقابت لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان از تاریخ 4 حمل در استادیوم فدراسیون فوتبال آغاز شد. ما سرتی رقابت ها را در سال 1399 زدیم که ابتدا برای تخصص دادن قهرمان فوتبال در ولایات و یک سری رقابت های
به صورت لیگ در 6 تیم افغانستان برگزار کردیم که در واقع تیم‌های قهرمان و ناقهرمان 6 تیم فوتبالی افغانستان تونسته به این تورنمنت راه پیدا بکنه که در مجموع 12 تیم باشگاهی برتر کشور هست. در سال‌های پیشین ما متأسفانه تورنمنت‌هایی که در فوتبال افغانستان برگزار می‌شد شکل خیلی حرفه‌ای علاوه فنی فوتبال نداشت و در جنبه تورنمنت کوتاه مدت برای 20 روز و برای یک ماه بود، از جایی که تیم به حال فدراسیون فوتبال همیشه برای رشد فوتبال و برای انکشاف فوتبال در سطح ولایات کار کرده و میخواد خودش معیاری بکنه فوتبال افغانستان با فوتبال در سطح آسیا و کشورهای جهانی پیشرفته، ما استارت یک لیگ بی سابقه و تاریخی در سطح کشور زدیم که این لیگ میتونه حداقل دست کم 4 ماه فوتبال در افغانستان زنده نگاه کنه و تنور فوتبال داغ نگاه کنه. انتقاداتی که در گذشته وارد میشد که بازیکن‌ها در طرف از بیت روز یک تورنمنت بی پیدا میکنن و دیگه هیچ بازی ندارن، تمرین ندارن و یه هم لحاظ فنی برشان ضعف بود و حالی که خب فوتبال سال یک ماه به مدت 20 روز فقط چرخش میچرخید، اما این لیگ کاملا متفاوت است. مستقصانه تلاشهایی که فدراسیون فوتبال و تیم فنی فدراسیون از سالهای گذشته انجام دادن جواب داد و فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا هم این لیگ به رسمیت شناخته و کاملا ما طبق تمام رهنمودهای ایسی لیگ داریم برگزار میکنیم.
در قسمت انتخاب بازیکنان برای از این لیگ کدام معیارها بیشتر مد نظر گرفته شده؟
اینکه تیم‌های باشگاه در این شرکت میکنند. متاسفانه لیگ برتر افغانستان به شکلی در افغانستان رونمایی شده که هنوز حتی ژورنالیست ها فکر میکنند که ما بازیکنها را انتخاب کردیم. نه، باشگاه مستقل کار میکنه. باشگاه خودش یک قلمرو کاری جدا داره، در سطح ولایت خود ناقهرمان شدن، خودشان بازیکن میخرن، خودشان طبق اصول و اساسنامه که ما داریم، طرزالعمل که ما داریم و برایشان تعیین میکنیم، باشگاه زیر نظر فدراسیون فوتبال فعالیت میکنن. ابتدا در سطح ولایت خود قهرمان شدن، بعد در سطح زون خود قهرمان شدن و شرکت دارن. فدراسیون فوتبال در قسمت انتخاب بازیکنها و تیمایش نقشی نداره، هم بازیکنها و هم تیمها همگی بر اساس لیاقت خود آمدن اینجا بازی میکنن و اقدامشان پیداست به نام لیگ قهرمانان هست. وقتی شد لیگ قهرمانان، پس قهرمانان فوتبال افغانستان در این تورنمنت شرکت دارن.
این تنها در بخش پسران است یا بانوان هم در لیگ شامل هستن؟
تورنمنت بانوان ما هم به زودی فکر میکنم ما احتمالی که بخاطر این که خود شما میفهمین که فوتبال و بیزنس یا تجارت یا پول رابطه مستقیم با هم دیگه داره، بسیار از لیگ های بزرگ فوتبال در سراسر دنیا اسپانسر دارن، برندهای مهم بودن اسپانسر میکنه. ما لیگ بانوان افغانستان را به همین پیمانه زیر نظر خود داره که انشاءالله بخیر بودن برگزار بکنه. ما به دلیل مشکلات مالی که فعلا داریم، یکی از سکتور خصوصی فعلا لیگ سرمایه گذاری به فوتبال نکرده، فعلا به حالت استندبای هست، ولی خب لیگ بانوانمان هم جزء برنامه فوتبال افغانستان است، فعلا در سطح لیگ مردانی مسابقات برگزار میشه.
مسابقات لیگ قهرمانان تنها در کابل راه اندازی شده یا در دیگر ولایت هم در نظر است که راه اندازی شود؟
فعلا راند نخستش امروز در کابل تمام میشه، فردای رقابت ها در بلخ برگزار خواهد شد، از تاریخ 17 بوجم در هرات میزبانی میشه. ما به دلیل اینکه امکانات فوتبالی ما در تمام ولایات ما یکسان نیست، در حال حاضر ما 4 ولایت خود انتخاب کردیم، هرات، بلخ، کابل و کندهار برای میزبانی رقابت ها که هم امکانات خوبی دارن و هم به هر حال شهرهای زنده فوتبالی افغانستان هستند که 12 تیم به صورت متمرکز مسابقات خود در این 4 ولایت که خدمت را عرض کردم برگزار میکنن. تا قبل از ماه رمضان ما 3 راوند رقابت ها را در کابل که امروز تمام میشه، در بلخ از فردا شروع میشه، از تاریخ 17 در هرات.
مسابقات 4 ماه ادامه پیدا میکنه، درست است؟
بله، گفتم دست کم 4 ماه، به خاطر اینکه سیستم لیگ است و تمام 12 تیم باید با هم دیگه بازی بکنه، یعنی گروهی نیست، هر تیم 11 بازی میکنه و در مجموع 66 بازی انجام میشه و ما دست کم فکر میکنم تا 4 ماه بتونیم لیگ خود تمام کنیم. در پایان رقابت ها قطعا کرای برتر انتخاب میشن برای تیم های ملی صدای تیمی مختلف افغانستان و از همه مهمتر برای اولین بار در اتفاق تاریخی قهرمان این مسابقات میتونه به عنوان نماینده فوتبال باشگاهی افغانستان در مسابقات آسیایی شرکت بکنه و ما افتخار داریم و فیفا هم برای ما وعده داده که این لیگ به صورت معیاری برگزار شده و قهرمانش میتونه جواز حضور در رقابت ایسی کاپ به دست بیاره. اما این اتفاق مستلزم به این است که باشگاهی که قهرمان میشه بتونه معیارهای کنفدراسیون فوتبال آسیا را پوره بکنه و بتونه به عنوان نمایندگی یک باشگاه حرفه‌ای در سطح آسیا
به حال بشنوید که خالد هوتک ورزشکار رشته وشو در رابطه با زندگی شخصی و ورزشیش برایتان میگوید.
محمد خالد هوتک هستم، از تیم ملی وشو مدت 16 سال میشه که وشو تمرین میکنم، 8 سال است که عضو تیم ملی دارم و در حدود 13 مدال خاصی دارم. مسابقات ما خصوصا مسابقات برگزار شده، مسابقات داخلی و خارجی بود، این مسابقاتی که ما مسابقه کردیم
سه مدال خارجی دارم، البته اولین مدال است خارجی البته در رشته وشو هستم. در سال 2013 در مالزیا ما تونستم که مدال جهانی را کسب کنم و همچنان در سال 2018 کاروان 200 نفری ورزشکاران افغانستان ما به طرف اندونزیا مسابقات المپیک آسیا رهسپار اونجا شده بودند که باز به عنوان اولین ورزشکار ما تونستم مدال المپیک آسیا را بگیرم که خوشبختانه مدال المپیک آسیا را همچنان گرفتم. دیگر حدود سفرات ما بسیار زیاد بوده و مهمترین نشان از مسابقات جهانی است، ستاره های جهان است، المپیک آسیا. تعریف های خیلی سرسختی ما پیشی داشتم، چین بوده، ایران بوده، پاکستان بوده، این کشورها را ما مغلوب ساختم و تونستم مدال های خرد خوب به افغانستان کسب کنم. در سال 1383 من ورزش آغاز کردم، البته ابتدا من فوتبال بازی میکردم. مسابقه اصلی من برادر بزرگم بود، اونا خودشان وشو تامین میکردن که من وشو را آغاز کردم تحت نظر استاد سیدستان کرچت که مربی خیلی خوب کشور خودم و استاد کشورم آمد. من تامین پیشدونا آغاز کردم در حدود 14 الی 15 سال میشه که من با وشو تمرین میکنم. حالا هم بعد از رمضان بخیر یک مسابقات خیلی خوب یا در دبی یا در ازبکستان، البته داخل قفس مبارزات آزاد قرارداد بستیم با سازمان تجیفتی که انشاءالله من یک مسابقه خیلی خوب دارم. دیگه توکل به خدا. خوب خاطرات تلخ و شیرین بسیار زیاد است. ما در سال 2013 که با عنوان اولین ورزشکار از بخش رشته وشو که من تانستم مدال جهانی کسب کنم برام بزرگترین و پرخاطرترین سفرم بود و همچنان در سال 2018 که تانستم در بین 200 ورزشکار از تمام رشته های مختلف و تانستم اولین مدال المپیک آسیا را کسب کنم، واقعا هم از دست خوشحالی هر دستش مهم جاری بود و هم لبخند داشتم. دو بار مسابقه در مسابقات جام فجر من اطلاع گرفتم که تمام مهاجرین افغان اونجا حضور داشتن و از سرود ملی هم در اونجا نواخته شد. واقعا برای من بسیار جالب خوشایند بود. در 5 سال متواتر در یک شرکت شخصی ما من حیث کارمند اداری کار میکردم در وقت اداریش و فعلا سمستر آخر لیسانس حقوق علوم سیاسی در پانتون آرانا درس میخوانم و یک کلاب ورزشی در قسمت گلای پاس دارم که در جهانان و جهانان خودم فعلا تامین میتونم و تنر تیم میری جهانان هم هستم. از این طریق دیگه مظهر خدمت با جماعه کنه روی که مصطف کاروبار مصطف درست تعلیم هست میشه. همون حیث یک ورزشکار پیام مهمی است که اول خداوند کشور ما شما را به صلح دائمی بخیر مطابق بده و بتانیم به یک فضای خوب و آرام ورزش بکنیم، هم درس بخونیم. پیام و جوانمی است که درس خوب بخونن، ورزش بکنن. این وطن ضرورت برای ما هم جوانان نخبه.
و حال حارث رحمانی رئیس فدراسیون رگبی افغانستان در رابطه با تاریخچه این ورزش برایتان معلومات می‌دهد.
قرن 36 و ایجاد خود ورزش رگبی از قرن 18 میلادی که دقیقاً یک شهر از بنام خود رگبی است که ورزشان بنام از شهر مانده شده در انگلیس توسط ویلیام یک کسی است که ورزش تأسیس میشه. ویلیام قبلا فوتبالر بوده در میاد در بین تیمای فوتبالی و این فوتبالش ایجاد شده حل شده که یک ورزش را ایجاد بکنه که اندازه که کامپیوتر هم بازی شود مثل فوتبال بازی کنه، شکل رگبی را ایجاد میکنه و ایجاد میکنه و میشه تشکیل میده. با گذشت زمان سراسر اروپا از این ورزش استفاده میکنن و این ورزش انجام میدن. در افغانستان در سال 2010 رگبی آورده شد و در سال 2011 فدراسیون شما تانستیم ایجاد بکنید در چوکات تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک بر اساس فرمان رئیس جمهور امروز. دیگر تا این روز به طور منظم فعالیت داریم و به بار نخست ما تانستیم که در سال 2018 انتخابات ریاست فدراسیون به بار نخست برگزار بکنیم و بعد از اینکه ما رئیس فدراسیون شدیم به حدود به شمول کابل در 10 ولایت افغانستان تیم‌ها را ایجاد کردیم. تیم‌های بانوها را ایجاد کردیم در داخل کابل و تمرینات ما منظم جریان داره. یک به استثنای دو الی دو نیم ماهی که زمستان میباشه چون برف است ما امکانات نداریم، میدان ما درست نیست، نمیتونیم ورزشکارهای ما تمرین بکنم تصمیم میباشه ورزش رگبی متوقعی به شکل نرمال ما پیش میریم. ورزش رگبی خود تو خود بازی میشه دو ساعت دارم یکی هفت نفر میدان هفت نفر بود میشه پنج نفر دیزش باشد جمعه تیم دوازده نفر و یک شکل دیگهش پانزده نفر است که داخل میدان پانزده نفر بازی میکنه البته از یک تیم و نو نفر ریزشی میباشد هفت نفر دیزشی میباشد و نفران زندهای میباشد در صورت اگر تیم تست یک نفر شوگار شوه و داکتر توضیح کنه که دیگه بازی را پیش برده نمیتونه باز در ترکیب تیم چند تبدیلی میتونه که آورده شوه و چل چل دقیقه دو آفتنگ داره در دقیقه وقتا داره در بنگ دو آفتنگ و باطه صبح ها بازی بشه.
شنونده های برنامه این بود داشته های برنامه کنونی از میدان ورزش که برایتان تهیه کرده بودیم. تا هفته آینده خداوند یار و مددگار همه‌تان.